بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم که در خدمت عزیزان هستم و چند دقیقه مصدی میشم. خب حوزه خانواده که حوزه بسیار گسترده است، من فکر میکنم که مهمترین حوزه اجتماعی است. وقتی که جناب شاه‌مرادی از بنده دعوت کردن و شرح حال راجع به ادبی گرامیشون دادن، من بسیار مشتاق شدم، هرچند که معمول سخنرانی بنده تو دانشگاه هاست و کمتر در اینجور مجال سخنرانی داشتم، ولی چند عامل من رو علاقه‌مند کرد. یکی این فکری که خود جناب آقای شاه‌مرادی داشتن و دوم وقتی شرح حال ادبی گرامیشون دادن، من بسیار شایق شدم که در این جلسه خودم هم عضوی از این جلسه بشم. خب مرحوم حاج سید نصرالله شاه‌مرادی، ایشون وقتی که شرح حال شدن، من احساس کردم در سه جایگاه ایشان ایفای نقش کردن. در جایگاه همسری رابطه قلبی و سرشاری با همسرشون داشتن و احساس مسئولیت ایشون در 50 سال زندگی مشترک بسیار ارزشمند بوده، طوری که این رابطه اینقدر عمیق بوده که سراسر زندگی اینها با هم مأنوس و مورد احترام به یکدیگه قرار می گرفتن. دیگه به غیر از ایشون در نقش فرزندی خود ایشون به والدینش خدمت کرده و همچنین در نقش پدری وقتی ظاهر شده به فرزندان گرامیشون با عشق و محبت خدمت کرده. من وقتی که در این سه جایگاه دیدم انسانی با این وجوه مختلف و عجهای مختلف توانسته ایفای نقش کنه، نشان دهنده روح بزرگوار بزرگ ایشون بوده که درک درستی از زندگی کردن داشته، درک بزرگی از معنای زندگی داشته. انسان ها وقتی معنایی برای زندگیشون داشته باشن، از سختی ها به راحتی عبور می کنند. اونجایی که ما هیچ معنایی برای زندگی کردن نداریم و فقط زندگی روزمره می کنیم، دوچار آسیب می شیم به دلیل اینکه یک معنای محکم پشت سر ما نیست. خب من فکر کردم که این بزرگوار که چند روزی از مرحوم شدند و این مجلس هم به یاد بود ایشون گرفته شده، این توفیق همه ما داشتیم که اگر در این سخنرانی مختصر بنده اثری به وجود بیاد و یک نگاهی نسبت به حوزه خانواده بکنیم، هر ثوابی که داره قطعا به روح پرفتوه مرد بزرگ که عرض کنم که میتوانه منتقل بشه و همه ما هم نیز به این ثواب شریک هستیم. خب من وقتی که این خانواده ارزشمند رو دیدم، فکر کردم آیا همه خانواده های ما اینگونه هستن الان در جامعه؟ ولی باید بگم متاسفانه خیر، اینگونه نیست. ای کاش اینگونه بود. یعنی ارزش‌های خانوادگی همچنان محور زندگی کردن ما بود. ما وقتی که نگاه می‌کنیم به آمار کهنسالامون توی این آسایشگاه‌ها، وقتی نگاه می‌کنیم ببینیم که روابط خانوادگی گاهی می‌بینیم که به خاطر چیزهای خیلی ساده به هم می‌ریزه، متوجه می‌شیم که ما اتفاقی داره می‌افته در جامعه ما، در حوزه خانواده، که بنده سعی میکنم بعضی از اینها رو باز کنم و دوستان عزیز ما که در اینجا تشریف دارن توجه بفرمایند به اونها و اگر لازم باشه با به بنده کمک کنن برای باز کردن این مسئله. خب یک مطلبی خیلی مطرح بود سالهای گذشته، خود بنده که میخواستم فرزندم رو تربیت کنم در سالهای اول انقلاب مطلبی رو گفته شد، دوستان بنده گفتن که دیدم من خیلی علاقمندی نشون میدم نسبت به حوزه خانوادم، به من گفتن که فلانی امروزه اصل فاصله نسلی وجود داره که حالا تعبیر انگلیسی intergenerational gap هسته، یعنی فاصله نسلی یا دیجیتال گپ هم میگن. ما این نسل ها دیگه نسل بعدیشون نمیرسن، اینا به من اینو گفتن و من وقتی فکر کردم ما با یک فرهنگ کهن، فرهنگ بسیار از این چند هزار سال فرهنگ ایرانی پشت سر ما هست، علاوه بر فرهنگ دینیمون که بسیار غنی کرده این فرهنگ رو، چطور ممکنه ما تحت تأثیر عاملی تحت عنوان فاصله نسلی قرار بگیریم؟ یعنی والدین ما با فرزندانشون دیگه به هم دیگه نمی‌رسن. خب وقتی که بررسی کردم این حرف اصلا از فرهنگ سرمایه‌داری میاد، جایگاهی در فرهنگ ما نداره. جامعه سرمایه‌داری مردم رو، همه عناصر رو تک تک می‌خواد، یعنی چون نیروی کار می‌خواد، کمونهای اجتماعی یعنی مجموعه های اجتماعی رو بر نمیتابه مگر اونهایی که خودش درست کرده. نتیجتا یکی از عناصر مهم اجتماعی که خانواده است با این در ستیزه، در اونم در ستیزه و بنابراین شما ملاحظه می‌فرمایید که خانواده در غرب سرمایه داری، وقتی میگیم غرب سرمایه داری منظور خود غربی ها نیستن، تفکر سرمایه داری است که اصولا خانواده رو بر نمیتابه. چرا؟ چون خانواده داره سنت هاییست، ارزش هاییست و این رو دنبال میکنه و این ارزش ها خودش یک فرهنگ رو ایجاد میکنه و این فرهنگ ممکنه مقابله کنه با فرهنگ سود طلبی و سرمایه سالاران. نجفا در تضعیف خانواده معمولا این فرهنگ پوشیده از زمانی که در حدود 70-80 سالی که حاکم شده. خب این فرهنگ ما نیست، بنده اینو نپذیرفتم و برای این راه حل ایجاد کردم. امروزه بنده نه تنها با فرزندم فاصله ندارم، بلکه این فاصله رابطه اینقدر عمیقه در ابعاد مختلف که ایشون هم استاد دانشگاه هستن و امروز بعضی ما من به دوستانم میگم روزی 3-4 بار ایشون با من تماس تلفنی داره، برای اونها خیلی عجیبه. خب این تماس تنها از جهت وظیفه نیست، بلکه در حوزه های مختلف انسانی و اجتماعی ما با هم متصل شدیم. خب این فاصله دیگه الان وجود نداره بین بنده ایشون، بلکه یک رشد مشترک در خانواده وجود داره. سخنرانی بنده شاید من فکر کردم اسمشو چی بذارم، به این نتیجه رسیدم که بهترین چیزی که میتونم بگم در این سخنرانی مختصر حفظ خانواده است. دوستان عزیز، ما فشار زیادی رو داریم تحمل میکنیم در حوزه خانواده، فشارهایی از بیرون و همینطور از داخل، یعنی کسانی که متأثر از فرهنگ بیرونی هستند. خانواده ما در جامعه ما، خانواده ها دارای ارزش های بنیادی بودن. بنده وقتی که به عنوان یک عضو خانواده در کودکی وقتی میخواستم مطرح بشم میگفتم که احمد پسر فلانی، من به خودم به تنهایی هویت نداشتم، هویت من نسبت به خانواده بوده، دختر فلانی. خانواده ها دارای اصالت هایی بودن. امروز ما مشکلی داریم تحت عنوان گسست خانوادگی. متاسفانه آماری که میشنویم بنده رو خیلی متاثر میکنه. مثلا در این دوره‌ای که 10 سال اخیر که آماری داشتیم، من حالا رقم آمار رو نمیخوام بگم چون الان یک مقدار در اون شکاکیتی وجود داره، فقط میخوام بگم که به شدت ازدواج در جامعه ما کم شده و متاسفانه طلاق زیاد. اون چه اتفاقی افتاده؟ چه اتفاقی افتاده که در جامعه فرهنگی ارزشمند ما ازدواج کم شده و طلاق زیاد شده؟ خب بعضی ها ممکنه دوستان ما فقط مشکل رو مشکل فرهنگی بدونن، به اصفایی میکنن، مشکل رو مشکل اقتصادی بدونن، بگن با دلیل اقتصاد. ولی گذشتگان ما واقعا به خاطر اقتصاد بود که با هم دیگه رفاه بود که کنار هم زن و شوهرها تشکیل میشدن خانواده ها. من تقریبا همه کسانی که در دوره کودکی خودم میشناختم با زندگی های سخت شروع کردن. خب حالا فرض بگیریم بله، بگیم این حرف اینا درسته، یعنی رفاه میتوانه باعث بشه که خانواده ها رشد کنن و انشقاق در خانواده ها وجود نیاد و پس این نتیجه است داده باشه در خانواده های مرفه الان خانواده ها باید سالم باشن دیگه. اینطوره؟ الان نیست اینطور. ما آمار طلاق رو در خانواده های مرفه خیلی بالاتر داریم. من متاسفم که بگم که مثلا در حدود 7 سال پیش آمار شمال شهر تهران از هر دو ازدواج یکیش به طلاق ختم شد. در صورتی که آمار در جنوب شهر تهران حداقل 1/4. پس رفاه که نمیتونه تنها عامل انسجام خانواده باشه. ولی ما نگاهمون متاسفانه امروز همه چی اقتصادی شده. یعنی اصلا نگاه ما فکر میکنیم که فرهنگ لازمه. این مرد بزرگ که امروز ما به خاطر ایشون دور هم جمع شدیم که منو خیلی به شدت تحت تاثیر قرار داد، مگر جز اعیان اشراف بودن، من اینطور که شنیدم کارمند دولت بودن، ولی از یک معرفت عالی برخوردار بودن در شیوه زندگی کردن، در فداکاری، در گذشت و رسیدگی به اونهایی که باید بهشون احساس مسئولیت باید کرد و رسیدگی کرد. پس این ربطی به اقتصاد نداره. این بنیاد خانواده ها با حوزه های فرهنگی مرتبطه. بنیاد خانواده ها اگر بخواد حفظ بشه باید بنیادهای فرهنگی رو درک کنیم. ببینید دوستان، من سخنرانی هایی که تو حوزه خانواده داشتم بعضی موقع تشبیه میکنم عواملی که خانواده رو تحت فشار قرار میده به ویروس هایی که وارد خانواده میشه. این ویروس ها میتوانند از داخل شروع کنند به خورندگی. اولین قسمتی که تحت تاثیر قرار میدن رابطه زن و شوهره، نوع توقعاتی که از هم دیگه دارن. اصلا ما واقعیت اینه که امروزه فرزندانمون رو برای زندگی زن و شوهری تربیت نمیکنیم، نه دختران رو تربیت میکنیم نه پسرانمون، نه پسرمون میفهمه که برای چی داره زندگی مشترک شروع میکنه، نه دخترمون. ولی در گذشته و با کمال تأسف به این هم افتخار میکنیم، میگیم که دختر ما هیچ نمیدانه، هیچ بلد نیست، دست به سیاستفید نزده، پسرمون هم کاری نکرده. خب یه زندگی مشترک امروزه پیچیده‌تر از گذشته است. یکی از دلایل جدایی ها به دلیل این هست که امروزه عوامل اثرگذار در زندگی مشترک خیلی زیاد شده. خیلی ساده عرض کنم، دوستانی که سن سالشون به بنده قد میده شبیه بنده هستن خاطرشون هست که ما 4 تا رابطه بیشتر نداشتیم. یک رابطه با والدینمون داشتیم، با قوم خویش ها، یه رابطه با مدرسه داشتیم، یه رابطه با همبازی هامون داشتیم، یه رابطه هم احتمالاً با دوستان مدرسه یا حالا از این قبیل بشه. ولی تو خونه من دیگه از دیوارها کسی نمیاد وارد شه. امروز اینترنت اومده، من صدها و هزاران مشاوره که دادم در حوزه خانواده متوجه شدم که تا چه اندازه عوامل بیرونی و ذهنیات ما که متأثر از قبول اون عوامل بیرونی است در متراشی شدن خانواده موثره. یعنی چی؟ یعنی این که ما وقتی میخوایم چند فرهنگی زندگی کنیم، در گذشته ما با یه فرهنگ زندگی کردیم، یه فرهنگ داشتیم. امروز میخوایم هم غربی باشیم، هم شرقی باشیم، هم ایرانی باشیم، هم مسلمان باشیم، هم اهل همون شهری که هستیم باشیم. چند فرهنگ؟ خب این فرهنگی که ما راجع به غرب صحبت میکنیم، دوستان عزیز، این فرهنگ امروز جامعه سرمایه‌داری فرهنگ خود مردم غرب هم نیست. این چیزیست که خیلی ها گفته نمیشه، اصلا گفته نمیشه. تصور میشه که ما با کل غرب مشکل داریم، اصلا اینجوری نیست. بنده دوستان آلمانی داشتم، دوستان انگلیسی داشتم، دوستان امریکایی داشتم، مینالم از این فرهنگ. اگر بین اونها برید میبینید که دارن چگونه اذیت میشن. دلیل اینه که این فرهنگ ذاتاً فرهنگ بیمار است، فرهنگ سرمایه داری. این آقای عرض کنم که شومیکر، دوستان میتونن سرچ کنن اونهای کسی، ایشون راجع به این فرهنگ سرمایه داری میگه فرهنگ سرمایه داری فرهنگ سالمی نیست، فرهنگ بیمار است، چون فرهنگی است که بر اساس منفعت و رقابت قرار داره. و ایشون میگه که این فرهنگ برای غیر اروپایی یا امریکایی ها خیلی خطرناک داره. ایشون میگه این فرهنگ آسیب زننده تره برای ما. چرا؟ چون غیر اروپایی ها یه فرهنگی دارن، این در مقابله اون قرار میگیره و آسیب بیشتری میرسونه. میدونید تعارض فرهنگی خطرناکتر از تعارض اقتصادی است. شما اقتصاد میتوانید یه اقتصاد چند پارچه داشته باشی، تبدیل بشید به اقتصاد پویا. یعنی چی؟ یه تیکش از چین بگیرید، یه تیکش از اروپا بگیرید، یه تیکش از کنم که جاهای دیگه، به یه تیکش هم خودتون رو وجود بیارید، میتوانید یه اقتصاد خوب باشید. ولی در حوزه فرهنگ چنین چیزی امکان پذیر نیست. فرهنگ ده ها بلکه صد ها سال طول میکشه تا تشکیل بشه. فرهنگ اینجوری نیست که شما برید وارد کنید در جایی. اصل یک پارچگی فرهنگ باید وجود داشته باشه. اگر من تصمیم گرفتم خانواده سالمی داشته باشم، باید یک فرهنگ جریان داشته باشه. نمیتوانم گوشه هایی از فرهنگ جوامع غرب رو گرفته باشم. خب یه بخشش بیبند و باریست، یه بخشش توجه نکردن، بر اساس سود محوریست. خب اگر من الان این عرض میکنم، بعضی موقع دوستانم میگن که آیا همه زن و شوهرها در غرب به هم علاقه ندارن؟ زندگی‌های پایدار اونجا وجود نداره؟ من میگم چرا؟ وجود داره، ولی اونها به فرهنگ سرمایه‌داری عمل نمی‌کنن. اونا عمل نمی‌کنن، اونا بر اساس طبیعت خودشون دارن زندگی می‌کنن. این فرهنگ مخربه. چرا؟ به دلیل این که مرتب به بی‌بندوباری تشویق میکنه. سود این فرهنگ اینه که مصرف زیاد بشه در جامعه. من یه وقتی که یکی از دوستان من از امریکا اومده بود، گفتش که فلانی میدونی در امریکا سینگل پرنت مود شده. سینگل پرنت یعنی تک والدی. ایشون خب خیلی فریفته غرب بود، با خوشحالی اینو میگفت، چون خودش هم زندگیش ناکام بود و جدا شده بود از همسرش. گفتم بله متاسفانه همینه که داری میگی. گفت چرا متاسفانه؟ گفتم که آه زندگی خانوادگی، بچه ها هم مادر احتیاج داره هم پدر احتیاج داره، ولی اون حتی مواهب منفی، چیزای منفی رو هم مثبت نشون میده. میگه آه خیلی خوبه. چرا؟ چون نمیتونه خانواده رو حفظ کنه. وقت زندگی که یا پدر هستش یا مادر، اون وقت ارزشمند میشه در اونجا. آیا واقعا ارزشمنده؟ بسیاری از مفاهیم غیر ارزشی رو به ما منتقل کردن، امروز با ما ارزش داریم نگاه میکنیم. یکی از اونها بحث آزادی است. ما در فرهنگ دینی، فرهنگ ملی و حتی از نگاه فلسفی، مهمترین نقش آزادی، آزادی عقل، نه آزادی بر اساس بی‌بندوباری. اینکه چیزی به آدم نمیده، شما عقل رو نباید در حصار قرار بدید، عقل رو بذارید آزاد باشه. خب این فرهنگ، فرهنگ نفسانی است. ببینید ما دو تا فرهنگ الان در کشور ما وجود داره، دوستان، دو فرهنگ حاکم. البته فرهنگ اصلی که فرهنگ اصیل ماست، هی داره روی سمت محاق میره، هی میره عقب میشه. فرهنگ اصیل ما، فرهنگ اصیل ما چی میگه؟ فرهنگ اصیل ما میگه که وقتی بنده همسری دارم با اون متحد باشم، من نمیتوانم به او دروغ بگم، نه فرهنگ دینی من میپذیره از من، من حتی توجه خاصی نمیتونم به کسی دیگه بکنم به غیر از همسرم. ما در این حالی که با هم آزادانه در اجتماع داریم رفت آمد میکنیم، باید اعتماد بین من و وجود داشته باشه. شما میدونید در اون فرهنگ اصلا به شدت این نیست. خب ما در فرهنگ خودمون ارزش ها دیگه، بهترین نمونش رو حاج آقای شاه مرادی رو ما اینجا داریم، خدا رحمتشون کنه. ایشون من شنیدم که برای همسرشون، وقتی که ایشون مریض شدن، همسرشون مریض شد، ایشون به بچه ها گفتم شما برید کنار، خود من میخوام از ایشون مراقبت کنم. این نشانه تعهد نیست؟ یعنی از یک حوزه خانوادگی سالم بر نمیاد؟ تو حوزه ناسالم اینه که فرهنگ سود طلب اینه که آقا خانم من وقتی چهرش زیباست خیلی خوبه، وقتی یه چند تا چین و چروک میفته دیگه حالا خیلی خوب نیست، عمر که محدوده از نظر اونها تفکر مادی، به دنیای بعدی هم که قائل نیستیم. بنابراین حرف اینه که چرا من باید به پای اون چیز رو بمانم؟ چرا؟ دلیل نداره. سود طلبی به من اجازه نمیده که من در سمت او بمونم. یا برعکس، من یکی از نزدیکان خودم که سالها در اروپا زندگی میکنه، بسیار نزدیک به بنده، چیز نزدیک 50 سال در اونجا زندگی، ایشون یک همسر خانم بود که همسر آلمانی داشت و البته مادرش نه آلمانی، همسرش سکته مغزی کرد. این خبر بوده 3-4 سالش. خیلی رابطه خوبی با هم داشتیم. بعد به من گفتش که دیگه من نمیتونستم با این زندگی کنم، اصلا دیگه اون دیگه اون آدم قبلی نبود که بردش گذاشتش. عرض کنم که اون خانه های که محافظت میکنن، دولت یه امکانات ایجاد میکنه، اونجا گذاشت و خودش آزاد شد و به ازدواج کرد. خب اینم نمونه شدی و تعهدی وجود نداره. خب کسی که درست این فرهنگ رو درک، فرهنگ سرمایه داری کن، باید همین گونه باشه. اصلا قرار نیست که اصلا معنی مسئولیت پذیری، پاسخگویی دیگه معنی نداره. خب من راجع به فرهنگ اصیل عرض کردم. فرهنگ اصیل ما دو تا فرهنگ داریم. یه فرهنگ اصیل هست که ما ریشه در تاریخ و دین ما داره، همین ارزش ها رو داره توضیح میده، و یه فرهنگ جاری هست که الان ما داریم تو خانواده ها هست. همینطور که عرض کردم یه خورده میخواد غربی باشه، یه خورده ایرانی باشه، یه خورده هم اسلامی باشه، یه ملغمه ای از اینها هست. وقتی میخواد ازدواج کنند هم میخوان خیلی مدرن باشن، هم میخوان سنتی باشن، هم میخوان جنبه های دینی رو رعایت کنند. اینا میشه اصلا یه چنین چیزی؟ یه مرغمه در میاد که اصلا خودشون هم نمیدونن میخوان چیکار کنن. این قطعا آزار میده، این نمیشه. این میشه فرهنگ جاری ما، فرهنگی که امروز در جامعه ما وجود داره، جریان داره. این فرهنگ جاری است که اشارات زیادی داره. متفکرین ما، انسانهای متفکر، باید به این بیندیشن واقعا. بعد بر اساس اینه که شغلم عرض کنم که مشاور اجتماعی و خانواده هستم، با انسانها تو جامعه حرف میزنم. بسیار از موارد ماشین نمیبرم، با اتوبوس و وسایل عمومی میرم که بتونم با انسانها گفتگو داشته باشم. و بعضی باها خوب مشاهده میکنیم الان وضع اقتصادی که در حال حاضر به وجود اومده، که در مجموع از ندانم کاری ها به وجود اومده و عدم مدیریت به وجود اومده، به اعتقاد بنده باز یک بخشی که ریشه در فرهنگ داره. عدم پاسخگویی مسئولین ما هم ریشه در فرهنگ داره. فرهنگ وقتی که فرهنگ جامعه، این فرهنگی که ما رو به هم متصل کرده. دوستان عزیز، 8 سال ما درگیر جنگ بودیم. این فرهنگ بود که ما رو در مقابل دشمن یک پارچه حفظ کرد. اگر این فرهنگ ما متلاشی بشه، ما دیگه میتوانیم خودمون رو حفظ کنیم؟ سوال بنده اینه. این سوال باید از خودمون مرتب بکنیم. ما فرهنگ خودمون مرتب با حاشیه برانیم و فرهنگ بیگانه رو بیاریم جایگزین کنیم؟ آیا از این فرهنگ شهادت در میاد بیرون؟ از این فرهنگ جانفشانی در میاد بیرون؟ نه خیر. بنده فکر میکنم خب این مشکل اون خوزستانی هست که اومدم اونجا ریختن، اونجا رو دارم میگیرم. به من مشهدی چه ربطی داره که من اونجا بلندشان برم جان بدم در اونجا؟ ولی خب شما دیدید که اون موقع این فرهنگ ارزشمند در تک تک جامعه ایرانی در انسانها وجود داشت و خون مشهدی و گیلانی و سیستان بلوچستانی با خوزستانیان آمیخته شد و این کشور حفظ شد. یک کتابی یکی از نویسندگان امریکایی که حالا اسپوردر به نام آقای ویلیام گاردنر، ایشون یک کتاب نوشتن تحت عنوان The War Against the Family، یعنی جنگ برای خانواده. تشریح کردن که فرهنگ سرمایه‌داری تا چه اندازه در حال جنگ با خانواده است. حال این درسته که ما همه ارزشامون رو بذاریم روی چنین فرهنگی؟ خب حالا با چیکار کرد؟ من آسیب شناسی رو کردم در یه حد ممکن که دوستان عزیزمون بتوانن باشون ارتباطی برقرار کنن. اما من عرض میکنم ما باید در اگر بخوایم معتقد باشیم ارتباطهای سالم و شریفی داشته باشیم، باید برگردیم به فرهنگ خودمون که فرهنگ 10,000 ساله هست. ببینید کشورها در جهان، ما کشورهای پرتاریخ داریم، کشورهای کم تاریخ داریم و کشورهای بی تاریخ داریم. کشور پرتاریخ مثل کشور خود ماست، چیزی نزدیک 10,000 سال تاریخ داریم. کشور کم تاریخ مثل ایالات متحده امریکاست، حدود 400 سال، 300 و خورده‌ای. درسته که اینا از اروپا بلند شدن اومدن، ولی به عنوان یک کشور اروپایی عموما همین زبان انگلیسی که امروز مرسومه 1,000 سال بیشتر عمر نداره. اروپای شمالی عمر خیلی کوتاه‌تری داره از ما. اینجا قاره کهن هست آسیا، نه ما هندی‌ها، چینی‌ها دارای فرهنگ کهن هستن و در افریقا مصری‌ها. خب این کشورها کشورهای با پرتاریخ هستند که اکثرش به وسیله فرهنگ‌های سرمایه‌داری غصب شده، در واقع اونها رو تحت کنترل در آوردن. یک کشورها هم گفتیم کم تاریخ هم مثل امریکا، یک کشور بی تاریخ همین امارات بغل دست ما، سن حاکمش زیادتر از تاریخ کشور شد. وقت ما میدیم از اینها چیز یاد بودیم. ما برای اینکه بمانیم، برای اینکه خانواده های ارزشمند به وجود بیاریم، برای اینکه ارزش های متعالی به وجود بیاریم، باید در فرهنگ خودمون رو سیر کنیم. فرهنگ دینی ما سراسر از ویژگی های اینچنین است. ما باید در مقابل خداوند پاسخگو باشیم. اگر من در مقابل نفس خودم فقط پاسخگو باشم، خب هر کاری مجاز بکنم دیگه، بالاخره یه جوری باید کنار میام. ولی وقتی که در مقابل خداوند پاسخگو میشم دیگه به این راحتی نیست. یکی از اون چیزهایی که ما رو حفظ میکنه فرهنگ موحدانه است. یعنی این فرهنگ موحدانه نه برای رضای خدا، برای خود من خوبه، برای من که درست زندگی کنم، برای من که همسرم به من وفادار باشه، برای اینکه در سنین بالا شریف زندگی کنم. بسیار از خانواده ها رو من با کمال تأسف میبینم که در سنین بالا دیگه از هم متلاشی شدن، اون دیگه قوام رو نداره. این فرهنگ موحدانه میتونه ما رو با هم متصل کنه. من یه وقتی به در یه جایی سخنرانی میکردم، گفتم من وقتی خانومم در اتاقی هست، در اتاق خودش، اتاقی داره که ایشون بالاخره به کاراش میره، من در میزنم وارد میشم. به من یکی بلند شد گفتش که استاد شما مگر نامحرمی نسبت به خانومتون که در میزنید؟ گفتم فقط تنها مگه محرمیتی که من باید اجازه بگیرم برم داخل؟ من دخترم هم اگه در اونجا هست با در بزنم. این حقوق طبیعی اونو وقتی که در رو بسته، یعنی باید با اجازه وارد شی. ما اگر برسیم حقوق همدیگر رو رعایت کنیم، مطمئن باشیم که ما خانواده سالم و شریفی خواهیم داشت. اسلام به ما یاد میده که چگونه حقوق همدیگر رعایت کنیم، چگونه خودخواهی ها رو کنار بذاریم و دگرخواهی داشته باشیم. اون چیزی که نابود کننده است خودبینی و خودخواهی است، که من همه چیز رو برای خودم بخوام. اون چیزی که میتوانه رشد ایجاد کنه، بنده بارها گفتم ازدواج خودش درش عامل رشد رو داره. یعنی اگر انسان سالم ازدواج کنه، خود به خود اگر اهل علمم نباشه مقدار رشد خواهد کرد. چرا؟ علتش اینه که بنده تا زمانی که مجرد بودم، جوان بودم، فقط فکر خودم بودم، چی بخورم، چی بیاشامم، چی بپوشم، همین بوده دیگه. حالا همسری گرفتم، به او علاقه دارم، به او فکر میکنم، او چی بخوره، چی بپوشه و چی بیاشامه و چطور راحت بشه. انسان برای رشد کردن نیاز داره از خودش بیرون بیاد و به دیگری بپردازه. یعنی انسانی که به دیگری میپردازه رشد بیشتری کرده. چرا من نسبت به این مرحوم بزرگوار تا این اندازه احساس اعتراف میکنم و من ایشان رو خدمتشون نرسیدم، ولی باور بفرمید وقتی گفتن احساس کردم باشون آشنام، احساس کردم ایشون رو میشناسم. علتش اینه که ببینید الان من سه مرحله عرض کردم، در جایگاه پدری، در جایگاه فرزندی، در جایگاه همسری، ایشون دائما از خودش در اومده به دیگری پرداخته، نشون میده که دارای رشد بوده. اندیشه نمیتونه، انسان ضعیف نمیتونه چنین کاری رو بکنه. این در درونش فرهنگی داشته، توانمند و قدرتمند بوده در اون فرهنگ و مطمئن بوده. خب من خیلی یک چیز دیگه هم شنیدم که بنده خیلی متاثر کرد، که فرمودم که ایشون بعد از فوت همسر گرامیشون گفتن من 6 ماه دیگه بیشتر زنده نیستم. و درست رأس 6 ماهشون از دنیا رفت. اینها دیگه الان داره تبدیل به افسانه میشه. اگر ما رها کنیم فرهنگمون رو دیگه تو کتابا فقط باید داره بنویسیم. دوستان عزیز، من عذرخواهی میکنم که مصدق شدم، ولی دغدغه ذهنی من به عنوان یه آدمی که کارش اینه تو حوزه خانواده کار میکنه بسیار نگرانم نسبت به جامعه خودمون. این پرخاشگری ها رو که میبینم، چه در حوزه سیاسی میبینم، پرخاشگری هایی که در حوزه سیاسی میبینم وقتی مخالفن چگونه همدیگر رو میخوان بدرن، اینها از خانواده هایی در اومدن بیرون که خانواده های سالم نبودن. اگر آدم من نظر شما با من مخالفه، دلیل نداره که من حرف بد بزنم. خانم من هم در دیروز میگم روی خانم اومد تو تاکسی نشست و شروع کرد بد گفتن به حکومت و از بالا تا پایین شست، بعد شروع کرد به اسلام توهین کردن. گفت حالا حرفای بسیار بدی زد، پیشون خجالت میشه بگه به من. بعدشون میگه خانم آخه چرا به من توهین میکنی، شما من مسلمانم. بعد شروع کرد به ایشون ناسزا گفتن. خب این من میخوام ببینم که بله ایشون ممکنه اصلا افکارش با نظام فعلی سازگار نیست، به قرار که آدم اینگونه حرف بزنه با دیگران. این نشون میده که این اصلا از خانواده سالمی بیرون نیامده. این آدم اصلا با تحمل داشته باشه نگاه مخالفش رو، مگه همه باید مثل من فکر کنن؟ خب اینا رو اکثرا نگاه میکنیم با کمال تأسف تیم کنار این ماهواره ها دائما هستن. بعضی خانواده رو من میشناسم، اینها اصلا با تلویزیون ایران قهر کردند و صبح که میشه از بی بی سی شروع میشن و وی آی ای و بعد دیگری. خب اونها غیر از سم چه چیزی رو دارن منتقل میکنن؟ اونها دارن منتقل میکنن که تو تا زمانی که ما میگیم با حکومت بد باش، با همدیگر هم خوب نباشی. اینا رو به صورت ذهنی داره منتقل میکنن، پیام‌هایی رو داره منتقل میکنه که این پیام‌ها ناسازگاره. اکثرا من مراجعینی که داشتم، واقعا این خدمت شما عرض کنم جالبه، اکثر مراجعینی که داشتم خانواده های گسسته داشتن از این طبقه هستن، خانواده هایی که دائما تحت تاثیر این 240 کانالی که اینا داره رضای خدا که برای سر ما نذاشت کنید 240 کانال هر کدومشون اعباب میدارن. خب اینا تعارض فرهنگی تو خانوادهشون وجود داره. وقتی تو اون داره میگه که در اون کانال داره میگه که مردم ایران بد هستند، انتظار برید که این فرزند که تو این خانواده داره بزرگ میشه احساس امنیت کنه که بیاد فکر کنه شغل خوبی رو پیدا کنه، بگه خب همه مردم که بدند. اینا متوجه نیستن، اکثرا با کمال تأسف آدم های کم دانشی هستن که اسیر این کانال ها شدن. من بگه بعضی ما میگه آه شما اگه با تلویزیون جمهوری اسلامی مخالف هستید اینو قطعش کنید، ولی اونم نبینید، اون از پایگاه دشمن داره در میاد بیرون، اون دوست نیست که داره برای شما داره حرفا رو منتقل میکنه. خیلی خوب، آرزوی سلامتی و بهروزی دارم برای همه عزیزان، برای جامعه ایرانی من. خداوند حفظ کنه فرهنگ ما رو که میتوانه ما رو به هم دیگه متصل کنه. امروز اگر این فرهنگ نباشه، من دیگه با شیرازی و اصفهانی و مشهدی و آذربایجانی نسبتی ندارم، این فرهنگ من رو به اون وصل کرده. آرزو میکنیم که ضمن این که همه هوشیارانه نگاه میکنیم که این فرهنگ رو ما حفظ کنیم و به فرزندانمون منتقل کنیم. من در این سخنرانی که داشتم اشکالی نداره جناب شاه مرادی، اگر قضا را میارن من کمی صحبت نمیش منافاتی نداره، من یک جمله دیگه عرض کنم، حیفم میاد این نگم. این مرحوم دکتر حسابی، آقای دکتر حسابی، مرحوم دکتر حسابی چون میدونید یکی از مفاخر علمی ماست. ایشون با آقای اینشتین در واقع کارهای مشترک داشتن. حالا این مرد بزرگ وقتی من خاطرات زندگی ایشون رو فرزندشون میمدن طورنده در اون جلسه بودن و بارها تعریف میکردن، بسیار جالب این اشاره ایست بر حفظ فرهنگ. ایشون میگفتن که اینها در کودکی اولا بلند شدن رفتن به لبنان. در لبنان خانواده کم بضاعتی بودن. پدر خانواده متاسفانه تاب نمیاره، بعد از یه مدتی میذاره بر میگرده به وطن. مادر که هدفی داشته در اون زمان که دانشگاه‌های ما ضعیف بودن، در اونجا در دانشگاه معروف لبنان در بیروت میخواسته بعدن بچه ها در مدرسه و دانشگاه برن تحصیل. این خانم به فقر میافته، بچه های کوچولو داشته، روزها میرفته در خونه های دیگران کار میکرده یا به عبارت ما کلفتی میکرده و پول مختصری به دست می آورده و گاهی نان خوش از خانه ها به دست می آورده و اینها رو خیس می کرده به بچه ها. در کنار چنین شرایطی قرآن برای اینها می خونده، نهج البلاغه می خونده، شعر مولوی برای اینها می خونده، حافظ و سعدی می خونده. این بچه ها بزرگ می شن. این مرحوم پروفسور حسابی انسانی وارسته، موحد، خدمت رسان به کشورش و با این حالی که تمام دنیا میخواستنش برمیگرده دوره ای که رئیس دانشگاه تهران بودن و ارزش‌های بسیاری به وجود میارن. من یه وقتی که نام مرحوم پروفسور صابی رو گذاشتن به خیابون رو بنامشون کردن، من گفتم چه خوب بود که به نام مادر پروفسور صابی گذاشتن اینجا خیابون رو، چون اون درست تربیت کرد. ما قدر این مادران رو باید به قدر زنان این رو باید بدونیم. اون فرهنگ اجازه نمیده این زنان با این حیا و عفت بچه های سالم تربیت کنند. با فرهنگ بی‌حیایی هم نمیشه فرزند خوب تربیت کنند. یکی از این عرفای حاضر ما با خانمشون در زمانی که با همسرشون در خیابان می رفتن، یک دختر خانومی که خیلی بد پوشیده بود، ایشون به همسرش میگه که خانم از اینها دیگه ملا صدرا و اینا حافظ و سعدی در نمیاد. میگه دیگه از اینها در نمیاد. خب من عرایزم رو تمام میکنم. همینطور که عرض کردم حرف بسیاره، ولی آرزو میکنم که دوستان عزیز ما اگر عرایز بنده رو، بخشی از عرایز بنده رو پذیرفتن، مدافع این فرهنگ باشن و بدانن اشکال کشور ما امروز اشکال اقتصادی نیست. زیر پوسته اقتصاد فرهنگی که پوشش ایجاد کرده و ما ری فرهنگی عوض کرده. سلامت باشید. یک صلوات برای هم گذشتگان خودتون بفرستید و هم مرحوم آقای شاه مرادی و همسر گرامیشون رو صلواتی بفرستید و فاتحه بدید. الله حافظ.